های بالکان بشن، یعنی این فشار اینا جواب داده و خب انگیزه میشه برای اینکه دوباره پناهجوهای دیگه ای از اون بر بیان و همچنان راه رو باز تلقی بکنند. نکنند خب اینا در چارچوب اون توافق نیستن که نمیتونن به راحتی برگردوننشون. و به نظر میاد که اروپا در برابر یک تصمیم بزرگ قرار گرفت که چه بکنه با این تعداد نسبتاً بزرگ پناهجویی. به نظر میاد که به هر صورت تصمیم ساده‌ای نخواهد بود.
به دنبال بسته شدن مرزهای حوزه بالکان به روی پناهجویان، به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، قاچاقچیان انسان قرار است از دو هفته دیگر که هوا رو به اعتدال می‌گذارد، پناهجویان را این بار از مسیر دریای مدیترانه راهی جزایر ایتالیا کنند. انتقال غیرقانونی پناهجویان به اروپا از طریق دریای سیاه هم دیگر مسیر باندهای قاچاق انسان ذکر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در آسیا عصر امروز سه‌شنبه به پایان میرسد که رقابت بر سر کسب سهمیه جام جهانی بین تیم‌های آسیایی داغ داغ است. 12 تیم از گروه‌های 8 گانه به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی صعود می‌کنند. 8 تیم اول هر گروه به علاوه 4 تیم دوم که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند. تیم ملی فوتبال ایران که تیم اول آسیا در رنکینگ فیفا است، در گروه 4 با کسب 17 امتیاز از 7 مسابقه در رتبه اول ایستاده و شانس اول صعود است و امروز در ورزشگاه آزادی میزبانی از عمان را بر عهده دارد. عمان تیم دوم جدول این گروه است که 14 امتیاز اندوخته دارد. هرچند در رنکینگ فیفا عمان در ردیف 97 ایستاده و از ایران 53 رتبه عقب‌تر است، اما آمار و ارقام در فوتبال محلی از اعراب ندارد و این رشته ورزشی رشته شگفتی هاست. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که از قبل استعفایش را تقدیم فدراسیون کرده و برخی از رسانه‌ها بازی امروز را آخرین میدان رهبری کیروش در این تیم می‌دانند، دیدار با عمان را مهم دانسته و از هواداران خواسته برای تشویق ایران به ورزشگاه آزادی بیایند. فدراسیون فوتبال هم دیدار امروز ایران و عمان در ورزشگاه آزادی را رایگان اعلام کرد. علیرضا جهانبخش یکی از لژیونرهای اروپایی تیم ملی ایران در گفتگو با سیما در مورد بازی با عمان میگوید:
بازی عمان قطعا بازی سخت‌تریه، چون که فکر می‌کنم عمان هم شانس اینو داره که صعود کنه، واسه همین میان که شرط خوبی داشته باشن، ولی همونجوری گفتم باید روند خوب اونو بتونیم ادامه بدیم و ان شاءالله بازی عمان هم شرط خوبی داشته باشه.
اما امروز چند نبرد مرگ و زندگی و فینال گونه هم در گروه‌های دیگر آسیا در برنامه است. در گروه 1 عربستان 19 امتیازی که در صدر ایستاده، در خاک امارات تیم 16 امتیازی رتبه دوم بازی دارد. یک جنگ تمام عیار برای صعود قطعی به جام جهانی. در گروه 2 استرالیای 18 امتیازی تیم اول میزبان اردن 16 امتیازی است که در رتبه دوم ایستاده. یک تقابل مهم فوتبالی بین دو کشوری که دورترین فاصله جغرافیایی را در بین کشورهای عضو AFC با یکدیگر دارند. در گروه 5 هم مسابقه مهم ژاپن با سوریه در دستور کار است. چشم بادامی ها با 19 و سوری ها با 18 امتیاز تیم های اول و دوم هستند و این نبرد هم یکی از بازی های مهم امروز است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگه به فیسبوک دسترسی دارید هم ما رو در فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام دنبال بکنید. نظر و پیشنهاد خودتون رو هم همیشه با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. ممنون از اینکه تا این لحظه با من و رادیو فردا همراه بودید. من فرین آسمی هستم. در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم ابتدا با همکارم هانا کاویانی همراه شید، نگاهی داشته باشید به تحولات پرونده هسته‌ای ایران در سالی که گذشت و بعد از اون هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید.
که به آغاز سال 1394 منتهی شد، در هم تنیده با روند مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 بود.
بامداد روز 29 اسفند همچنان دیپلمات‌های ارشد ایران، آمریکا، چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آلمان در اتاق‌های هتل مجلل بوریواژ به یک تفاهم بر سر چارچوب توافق دست نیافته بودند. لوزان، بوریواژ، دیپلمات‌ها و ده‌ها خبرنگاری که برای پوشش اخبار مذاکرات به سوئیس رفته بودند، همه آماده می‌شدند تا سال نو خورشیدی را در این شهر آغاز کنند. که به یک بار هیئت ایرانی با هدایت محمد جواد ظریف و خبرنگاران همراه این هیئت لوزان را به مقصد تهران ترک کردند. سال تازه 1394 در فضایی از ابهام آغاز شد. اگرچه جان کری وزیر خارجه آمریکا با اظهاراتی مثبت شهر لوزان را ترک کرد و گفت دیدارها مفید و سازنده بود است. تعطیلات 13 روزه نوروزی ایرانی ها اما برای هیئت و خبرنگاران دوام نداشت. 6 روز از آغاز فروردین 94 گذشته بود که همه بار دیگر از 4 گوشه دنیا به لوزان بازگشتند تا ببینند توافق دستیافتنی است یا خیر. بوریواژ در کنار دریاچه ژنو تبدیل به پایگاهی شد که همه چشم‌ها خیره به آن بود تا شاید گره نهایی کار گشوده شود. راهروهای مجلل آن تبدیل به خوابگاه ناظران مذاکراتی نفسگیر شد. دیپلمات‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 دائم در رفت آمد. پاسی از نیمه شب وزیر خارجه روسیه محل را ترک می‌کرد، ساعتی دیگر وزیر خارجه فرانسه به لوزان باز می‌گشت. هنوز مشخص نبود که دقیقاً این تلاش شبانه روزی برای چه هدفی دنبال می‌شود. یک روز پیش از اعلام توافق لوزان بود که کم کم عکس‌هایی از اتاق مذاکرات منتشر شد که هیئت‌ها را در حال مرور چندین کاغذ نشان می‌داد. نوشته‌هایی که در روز 13 فروردین 94 با عنوان چارچوب یک توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران معرفی شد. شامگاه 13 فروردین برنامه ریزان سوئیسی چندین اتوبوس را آماده کرد و خبرنگاران را به سالونی در دانشگاه پلی‌تکنیک لوزان منتقل کردند. سالونی که وزیر امور خارجه ایران در آن خبر دستیابی به توافق را اینگونه اعلام کرد.
اکنون می توانیم نگارش متن توافق نهایی و زمائم آن را با بهره گرفتن از راه حل‌هایی که در این چند روز با آنها دست یافته ایم شروع کنیم.
فرصتی 3 ماهه برای مذاکره کنندگان مهیا شد تا آنها برای تکمیل جزئیات توافق نهایی تلاش کنند. در ابتدای همین فرصت بود که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قانونی را تصویب کرد که باراک اوباما را موظف کرد که اگر هر توافق احتمالی با ایران به دست آمد برای بررسی ابتدا به قانونگذاران داده شود و در دوران بررسی هیچ تحریمی لغو نشود. این قانون روز 17 اردیبهشت در سنای آمریکا به تصویب رسید. در آن روز سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر که حامی اصلی این قانون بود گفت:
من فکر می‌کنم مردم آمریکا از سنا و مجلس نمایندگان می‌خواهند که به نمایندگی از آنها مطمئن شوند که ایران مسئول است، که این یک روند شفاف است و آنها پایبند هستند.
روزها و هفته های پس از این روز روندی نفسگیر از مذاکراتی شبانه روزی را به دنبال داشت. شهر وین پایتخت اتریش این بار تبدیل به خانه دوم دیپلمات ها، خبرنگاران و ناظران این مذاکرات شد. هفته ها یکی پس از دیگری می گذشت و البته مذاکره کنندگان تاکید می کردند که خود را محدود به زمان و مهلت 14 تیر نخواهند کرد. یک روز نحوه رفع تحریم چالش برانگیز می شد، روز دیگر جنبه های فنی برنامه هسته‌ای ایران. آنطور که از پشت دیوارهای هتل کوبرگ تا ساعتهای پایانی خبر می رسید، بحثی چون ممنوعیت فروش سلاح به ایران چالش برانگیز بود، تا آنکه ساعتی از آغاز روز 23 تیر که گذشت توافق به دست آمد. وزیر خارجه روسیه از کوبرگ خارج شد و به خبرنگاران گفت فرصتی کوتاه برای استراحت فراهم شده است. ساعتی بعد حوالی ظهر روز سه‌شنبه 23 تیر ماه ماراتون 22 روزه وین با دیدار پایانی در سازمان ملل متحد و اعلام رسمی دستیابی به توافق به پایان رسید. ابتدا آژانس بین المللی انرژی اتمی از دستیابی به توافق با ایران در زمینه پرونده PMD یا همان جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای خبر داد و سپس بیانیه نهایی دستیابی به توافق خوانده شد. این صدای فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که طبق روال به همراه محمد جواد ظریف بیانیه پایانی را می‌خواند.
It is also complex, detailed and technical.
این توافقی پیچیده با جزئیات فراوان و فنی.